أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث مطرح بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از شبهه این که در اینجا اگر استطاعتی که زوجه دارد برای که موجب وجوب حج برای او می شود استطاعت مستقر نباشه، بلکه این استطاعت بخواد در حین زوجیت منعقد بشه، آیا اذن زوج در اینجا مانع از تحقق استطاعت میشه یا نمیشه؟ همونجور که عرض کردیم، اگر استطاعت سابق باشه، قبل از اینکه ازدواج کنه مستطیع بوده، حج گردنش بوده، الان واجب ازدواج کرده، یجب علیه الحج، در وجوب هم این روایات میگه اذن زوج دخیل نیست، این مشکلی نداره. اما اگر بعد از ازدواج پولی بهش رسیده، صحت بدن هم داره، امن طریق هم هست، اما نهی زوج در کنارشه، استطاعت محقق میشه یا نمیشه؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عرض کردیم روی اساسی که خودشون اختیار فرمودن که استطاعت شرعی است، زاد و راحله اگر بود، صحت جسم و امن طریق، وجوب میاد، کاری به حق غیر نداره، وجوب مستقر میشه. حق غیر حالا دین باشه، وقتش رو در اختیار دیگری گذاشته، حق شوهر، امثال اینها در مقام تزاحم با این واجب واقع میشه، مزاحمت میکنه. اونجا طبق قاعده باب تزاحم باید ببینیم چه میکنیم. اینجا وجوب حج هست و حق شوهر هم هست، او واجب، اینم واجب، بین اینها تزاحم برقرار میشه، ایشون ترجیح میدهند حج را، همینجور که فرمودن. این مبنا که ایشون عنوان فرمودن با توجه به اختیار ایشان که استطاعت شرعی است، خب این صاف و مرتبه، این گیری نداره. اما ما این رو قائل نشدیم، ما قائل شدیم که استطاعتی که شرط وجوب حج است نه استطاعت شرعیه، بلکه استطاعت عرفیه است. و اون چه که در روایات داریم از زاد و راحله، صحت بدن و یا امن طریق، اینها از باب محققات این استطاعت عرفی ذکر شده. استطاعت عرفی یعنی توان عرفی، یعنی قدرت عرفی که من بتوانم برم به حج. قدرت عرفی کی حاصل میشه؟ پول داشته باشم، مرکب داشته باشم، میشه زاد و راحله. راه دور بدون بلیت هواپیما، بدون امکانات مادی که رفتن ممکن نیست. صحت بدن همین جوره، من مریضیم، قطع نخایی، افتادم اینجا که این رفتن به حج برام مقدور نیست، استطاعت عرفی است. باز امن طریق جلومو بگیرن، عرضم به حضورتون که اونجا کشت و کشتار باشه، داعش باشه یا داعشی باشه در خود مکه، این ممکن نیست رفتن. ما قائل شدیم به این که حتی اگر این آقا دین داره یا اینکه وقتش رو به اجاره واگذار کرده، مثل امثلهی که ما گفتیم، آیا این عرفن توان رفتن داره یا توان رفتن نداره؟ مکه نمیخواد بره، مشهد میخواد بره، 10 روز با زن و بچهش میخواد بره به مشهد. اما این یک کسیست که قبلن وقت خودش رو اجاره داده به دیگری، اجیر شده برای کسی دیگه که هر روز برای او کار بکنه، این رو از قبل 3 سال 1 سال این با او قرارداد بسته، اینجا اجاره تملیک منفعت، این منفعت خودش رو به او واگذار کرده، این کار خودش رو به او واگذار کرده. آیا از نظر عرفی همچین آدمی کارمند دولت، البته کارمند به اصطلاح چیزیه که همین یواشکی وله میکنه بره، کارمند وظیفه شناسی است، آیا این میتونه این 10 روز مشهد توان عرفی داره برای مشهد رفتن که زن و بچهش میگن بریم مشهد را بیفته باشون بره؟ این توان عرفی داره؟ ما میگیم توان عرفی نداره. و هاکزا، اگر من زاد و راحله دارم، همه شرایطم فراهم هست، اما دین معجل دارم، باز دینی باشه که زمان داره، منم کاسبم، میرم مکه برمیگردم دارم کاسبی میکنم، این دین رو تدریجا میدم، مثل این وام هایی که از بانک میگیرن قسط میدن، من تنظیم کردم بر اساس درآمد خودم این قسطا رو میتونم بدم، حالا پولی هم رسیده به من که خرج مکم تأمین میشه. اینجا عرف میگه تمکن عرفی داره. اما این بانگ ندادم جمع شده سود رسود رفته مثل همین عقود اسلامی که الان هست، عرضم به حضورتون که و من الان باید بدم، یعنی کار به اینجا رسیده که میان جلبم میکنن، زندانی میخوان بکنن. آیا یه همچین آدمی پولی به ارث رسید که به اندازه یه حج کفایت میکنه توان عرفی، قدرت عرفی، نه قدرت عقلی، قدرت عرفی برای رفتن به حج داره؟ نداره. ما چیزی که در اونجا داشتیم این بود که ما برخلاف مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ما نمیایم بگیم که در اینجا این حقوق غیر هیچ تفاوت نمیکنه، حق غیر دین باشه یا وقت خودم رو به اجاره واگذار کردم به کسی، یا حق زوج باشه، زوج هم یه حقی داره در اینجا، وقتی این زن آمده ملتزم شده و ازدواج کرده معنای این زوجیت چیه؟ معنای این زوجیت این است که در مقابل مهری که اونجا آمدن و مقرر کردند، این عرضم به حضورتون که باید نسبت به این شوهر حالت تهیع داشته باشه. این هست دیگه، این حق زوجیته. ولذا تمام حرکاتی که زوجه میخواد داشته باشه از جهت مالی مستقله. حالا بعد بیاییم میگیم پول داره خودش، میخواد کاسبی بکنه، ازد شوهر نمیخواد، مال خودشه. این عرضم به حضورتون که حالا از نظر ما میخواد مطالعه بکنه، کتاب بخونه تو خونه وقتای فراغتش، این حق خودشه، اینم انسان دیگه. اما اون حالتی که در کنار شوهر میخواد داشته باشه، که این شوهر باید دسترسی به این زن داشته باشه در هر حالی، و هیچ حرکتی از زن که مانع این حق زوجیت باشه در بین نداره. در واقع زوجه شبیه میشه به اون کسی که خودش رو اجاره داده به دیگری، منفعت کار خودش رو، منفعت خودش رو واگذار کرده به دیگری. در اجاره چی میگیم؟ اینجا منفعت خاصه است، منفعت عام نیست. اینجا این نیست که این زوجه همه توان خودش رو در اختیار زوج گذاشته باشه، ولی زوج گفتیم هیچ اجباری به آشپزی کردن هم نداره، البته خوشبختانه نمیشنون خانما، هیچ اجباری حتی به شیر دادن بچه نداره، اینا نیست، تمیز کردن خانه و مرتب وظیفش نیست. اما اون حالتی که در اختیار زوج باشه که ما میگیم وضع در مقابل مهر در نکاح میگیم، اون حالت هست، او باید در اختیار باشه، این حقی است که خودش قبول کرده و واگذار کرده، اینم مثل دینه، اینم مثل دینه. بنابراین از نظر ما که میگیم استطاعت عرفیه، اذن، حالا اینکه زوج راضی نیست، این در توان عرفی زوج اثر میگذاره، طبق قاعده اثر میگذاره، مثل دینه فرق نمیکنه. اصلا بحث تزاحم هم نیست، بحث اقتضاست. در مقام اقتضا اصلا اقتضا برای وجوب حج پیدا نمیشه. ولذا اگر در خانه شوهر میخواد بیاد استطاعت پیدا بکنه، این نهی زوج میتونه مانع بشه طبق قاعده. همون جور که استطاعت اگر بیاد در ظرفی که این خودش رو امسال عام استطاعت اجاره داده، امسال این استطاعت محقق نمیشه براش. منتها بر مسلک آقای خوی رضوان الله علیه وجوب حج میاد، بعد مزاحمت پیدا میکنه با حق غیر. از نظر ما استطاعت عرفیه اصلا وجوب حج از اول نمیاد. درست شد؟ حالا مرحوم آقای حکیم هم بر همین اساس اشکال میکنن، میفرمایند در اون استطاعتی که مستقر نباشه این معلوم نیست وجوب حج بیاد. خب ایشون هم لعل اشاره به این حیثیت داشته باشن. عرضی که ما یعنی چه؟
ولی مقالی اگر شوهر برای استمتاع نکرد زنش را از رفتن به هر کمپنی
رو نه او رو الان
اجازه فرمایید
الان این مورد نظر نیست، چون در روایات ما تصریح داریم که قاب انها زوجها، زوجی که تو مسافرتی که استمتاع اینه میخواد. اجازه فرمایید؟ نه اینا اجازه فرمایید کمی حوصله کنید، حالا شاید رسیدیم حرفشو حوصله کنید کمی. این عرض ما اینجا تفاوت با آقای خویی و چیزی که ما میخوایم عرض کنیم چیه؟ ما در اینجا عرضمون این است که در این مقوله که این استطاعت مستقر نیست، وجوب نیامده هنوز، الان میخواد بیاد، در همین ظرف زوجیت میخواد بیاد، بحث بر سر اینه که این روایاتی که ما داریم، روایات سگانه صحاح ثلاثه‌ای که ما اینجا مطرح کردیم، آیا توان این رو داره که به عنوان دلیل حاکم بیاد در اینجا در مورد حج، یا اونجور که ما بعدن خواهیم گفت القاء خصوصیت هم ما میکنیم، تنقیح منات میکنیم به سایر واجبات، در سایر واجبات دلیل هم داریم تازه، که بیاد اصلاً اذن زوج رو ملغا میکنه به عنوان دلیل حاکم، یعنی نقشش این باشه. توضیح و ذالک، حقوق زوجیت و استمتاع یا یک حق شرعی است که شرع آمده و گذاشته، که وقتی ازدواج هست صیغه نکاح خونده میشه، لا محاله این زن باید خودش رو در اختیار شوهر، عرضم به حضورتون که، قرار بده. اگر قرار نده نشوزه، ولذا اگر نشوز اتفاق افتاد غیر از حکم تکلیفی که داره آثار وضعیه هم داره، مثل اینکه حق نفقه نداره در نشوز، اینجوریه دیگه. این باید در همه حال این مهیا باشه برای شوهر، در همه حال. و این مهیا بودن شامله، حالا نمیخوای وارد جزئیات بشیم، شامل انحاء استمتاعات میشه، یعنی حتی در دورانی که حیض باشه و این حیضش 10 روزم مثلا طول بکشه، خب این امکان دخول که نیست، اما غیر از دخول سایر استمتاعات این مرد و این زوج طبق حق زوجیت باید تمکن داشته باشه از این زن. این هستی که اگر ما آمدیم گفتیم این حق را شارع قرار داده برای زوجیت، یعنی یک حق شرعی است، حکم شرعی است، حقوق شرعیه هم مثل احکام شرعیه میمانه، خب شارع با این روایات آمده در دائره سلطنت خودش، یعنی در دائره جعل خودش این رو ساقط کرده. این میشه حکومت، این میشه حکومت. حالا بعضی ها ممکنه بگن ورود کار نداریم، این تقدم رو ما میخواییم بگیم، حالا یا موضوعی میشه یا حکمی، این رو خیلی لازم نیست وارد بشیم یا دخل در مسئله ما نداره. این حاکمه، دلیل میشه دلیل حاکم که اصلا منع شوهر دخیل نیست. یعنی چی؟ یعنی اصلا حقی که ما برای شوهر نسبت به زن گذاشتیم، برای زن گذاشتیم نسبت به شوهر، این حق رو ما نسبت به واجبات خودمون، نسبت به حج آمدیم چه کردیم؟ ملغا کردیم. این رو ملغا کردیم. اگر این روایات بتونه این کار رو بکنه، این هیچ ما حرفی نداره دیگه، اینجا مشکلی وجود نداره. اگر شما بگید حق زوجیت حق شرعی نیست، بلکه از حقوق عقلایی است که این وجه داره و چه قوی هم داره، یعنی این مردمی که حالا در طول زمان دینم نبوده اسلامم نبوده ازدواج میکردن، از فردای ازدواج این زوجه جفتک نمینداخته مقابل مرد که اونم اطاعت میکرده، به هر حال این بوده دیگه، اصلا ازدواج بر همین اساس شکل میگیره، این عقلایی است، جعل شرعی نیست. خب اگر عقلایی شد، سیره عقلایی است، بنای عقلایی، شارع امضا میخواد بکنه، امضا دستشه، با این روایات شارع میاد چه میکنه؟ امضا خودش رو محدود میکنه، میگه امضایی که من نسبت به این سیره عقلا نسبت به حق زوجه دارم محدود است به غیر اون واجباتی که خودم مقرر کردم. میتونه این کارو بکنه. چه این استمتاع حقی باشه برای زوج شرعاً، چه حق عقلایی باشه، تفاوت نمیکنه. ما میخوایم ادعا بکنیم که این روایات صحاح ثلاثه اطلاق داره، یعنی در اینجا این زنی که در اینجا الان مستطیع شده یهوج، این میخواد مکه بره، این اطلاقش میگیرد هم مستقر را هم غیر مستقر را، اطلاق شامل میشه. ممکنه شما اشکال بکنید، جای اشکالم هست در اینجا، که همین اشکال وجه فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه است که در مورد روایات، این همون جور که داشتیم، حالا بر نگردیم به روایات، رجلون یهوج، این یهوج، این یعنی به قول معروف ظهور دارد در استطاعت مستقره و استقرار وجوب حج، یعنی مراحل استطاعت و تعلق وجوب گذشته، الان ذمه این زن مشغوله، ذمه این زن مشغوله. حالا که ذمهش مشغوله، روایات میگه اذن نمیخواد، اما در اینجا نسبت به کسی که استقرار وجوب بر عهده‌اش نشده چی؟ جواب این است که اولا همه روایات، این هر سه روایت این ظهور رو نداشت، اونجا هم ما گفتیم این روایات در بعضیش این ظهور واضح تره، در بعضی غیر واضح تر، که در اینجا مخصوصا تعلیلی که به کار برده شده که اذن مخلوق، اطاعت مخلوق در جایی که اطاعت خالق هست، اینجا دخلی نداره، وقعی نداره. این اولا. و ثانیا حل مطلب عبارت از این است که استطاعت عرفیه که ما میگیم یک خلطی صورت نگیره بین وجوب فعلی من جمیع الجهات و استطاعت، اینو قبلا ما مفصلا بیانش کردیم، اما اینجا ناچار تکرارش میکنیم برای اینکه این عرضمون رو در اینجا جا بیاندازیم در مقابل فرمایش مرحوم آقای حکیم و دفاعا از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. استطاعت عرفیه که ما میگیم عبارت از این است که ما فعلیت در احکام رو یه مبنایی داشتیم و قائل شدیم که فعلیت امر نسبی است، مطلق نیست. یعنی اگر حالا زوجه یا غیر زوجه، اگر پول فراهم شد زاد و راحله، صحت بدن هم فراهم شد و امن طریق هم بود، استطاعت میاد. استطاعت در چه مقامی میاد؟ در چه حدی میاد؟ در حد اقتضاء. علت تامه، میدونید علت تامه ترکیب میشه از مقتضی، شرط و عدم المانع، درست شد؟ این علت تامه. هر چیزی بخواد تحقق بکنه، پیدا بکنه، مقتضی باید موجود باشه، شرط محقق باشه، مانع هم نباشه تا تحقق خارجی پیدا بکنه. الان زاد و راحله آمد، استطاعت به نسبه الزاد و راحله محقق میشه. یعنی چی؟ یعنی المقتضی للوجوب به مقدار زاد و راحله محقق شده. یا شما بیایید بگید مقتضی نسبت به وجوب به نسبه الزاد و راحله محقق شده. اگر صحت بدن بود، مقتضی به نسبه الى صحت بدن هم محقق شد. حالا همه اینها محقق شده، راه هم امنه، اما هنوز زمان فرا نرسیده. همه چیزا فراهمه، دو ماه مونده تا من را بیفتم برم. خب آیا فعلیت من جمیع الجهات برای این وجوب آمده؟ فعلیت نیامده، باید زمانش بیاد، زمان طی بشه، من برم بالفعل انجام بدم. همه چیزا فراهم، راه افتادم رفتم، وسط راه جیبمو زدن، زاد و راهله رو بردن، داشتیم دیگه. خب اینجا چی؟ اینجا آقایون حالا مختلف می‌فرمودن، بعضی از آقایون می‌فرمودن استطاعت محقق شد در خیالش، الان که مالش رو بردن کشف عن عدم استطاعته. یادتون هست؟ یا راه افتاد رفت، همچین که احرام رو بست، حالا قبل از احرام، چون احرام ببنده نایب میتونه بگیره، قبل از این که احرام ببنده یک مریضی شد، سکته کرد، اونجا افتاد بیهوش، آیا این استطاعت و اقتضا نسبت به این تمام شد؟ تمام نشده. بنابراین تمام این جهاتی که زاد هست، راحله هست، امن طریق هست، همه اینها اقتضا، در مقام اقتضا هست. این اقتضا زمانی وجوب من جمیع الجهات را موجب می شود که من آخرین فعل از افعال حج رو بیارم. اینو ما قبلا گفتیم. ولذا اگر وسط یک جوری شد که رها کرد وسط اعمال حج، نمیتونه نایب بگیره، اصلا جوری جنگ شد و به هم خورد، همه چی ریخت به هم، اونجا هم باز آیون میگن کشف عن عدم استطاعته. ما در اونجا گفتیم این کشف رو ما نمیفهمیم، کشف عن عدم استطاعته. استطاعت حاصل شده، اما استطاعت نسبی نسبت به اون جهات محقق حاصل شده، نسبت به جهات غیر محققه حاصل نشده، ولذا فعلیت من جمیع الجهات نیامده. بنابراین در امثال مقام که مثل اذن زوج و امثال زوج میاد، این استطاعت مال رسیده به زن، از نظر مال زاد و راحله اقتضا برای وجوب حج یا به نسبه به وجوب حج، این محقق شد نسبی. صحت بدن داره، به نسبه اقتضا محقق شد. بعد میاد در مقام مانع. اگر این وقتش رو فروخته از نظر توانی که داشته باشه نسبت به این استطاعت غیر و محققه، درست شد؟ میرسه به حق زوج. حق زوج هم مثل حق غیر دیگه چه فرق میکنه؟ مثل دین میمانه. در اینجا این اقتضاء، اقتضاء الاستطاعه لوجوب الحج، اگر اقتضاء نسبی شد، معنای اقتضاء نسبی این است که این اقتضاء اقتضاء وجوب داره اما نه به نحو فعلیت تامه. ولذا اگر قبل از رسیدن به حج هر جزءش از بین رفت، این استطاعت کامل نشده. نه اینکه کشف میکنه از عدم استطاعت، اصلا از اول نشده. من باید برم اونجا مشغول اعمال بشم، نمیرم تا آخر، این اعمال رو تا آخر ببرم، همچین که تقصیر کردم و حلق کردم فارغ شدم. طواف نساء هم میگیم جزء حج نیست، از توابع حجه، اثرش هم چیز دیگه است. من حلق و تقصیر از احرام حج برای متمتع به مجرد اینکه محقق شد، اون وقت این فعلیت من جمیع الجهات ساقط شده، و الا یک لحظه مونده تا این فعل تمام بشه. اگر من افتادم و مردم، لولا روایاتی که میاد عنایتاً میگه این حج رو ما قبول میکنیم، ما اجزاء حج رو نمیپذیرفتیم. اون روایات آمده میگه من میپذیرم این حج رو، این وسط اعمال که مرد، حالا ادرک المشعر هست، ادرک العرفات هست، اونا گفتیم. اینجا مثل من ادرک رکعتا من الوقت، این امتنانه، خداوند آمده عنایت بخواد به عبادش بکنه، من میپذیرم. اما این روایات اگر نبود، ما حکم میکردیم به عدم اجزا ولو یه تقصیر مونده باشه، یه حلق مونده باشه، میگفتیم مجزی نیست، این اگر افتاد مرد سال آینده باید نایب بگیرن براش بیاد حجشو به جا بیاره. این بود دیگه. در اینجا وقتی شارع آمده به مقتضای این روایات، حق زوج را در واجباتی که مربوط به خودشه، از جمله حجت الاسلام، این را ثابت کرده. همون شارعی که این حق رو برای زوج یا تأسیساً یا امضاءً قائل شده و گذاشته، خودش آمده برداشته. ولذا این اقتضاء الاستطاعه به نسبت الی حق زوج، نسبت به این هیچ مانعیتی در کنار خودش نمی بینه. ولذا این اقتضاء لوزم الیه بعض جهات آخر، مثل رسیدن وقت، پیش نیامدن حادثه قبل از حج، پیش نیامدن حادثه این اعمال، اگر اینها هم محقق بشه، این فعلیت من جمیع الجهات برای حج میاد. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. ما در اینجا دنبال این نگردیم، یعنی ما اشکال از این ناحیه حادث میشه که ما طبق مسلک مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، تصور اینه که اگر استطاعت مالی آمد، صحت بدن بود، امن طریق بود، فعلیت تام برای وجوب حج محقق شده. اما خود ایشان هم ما نشون دادیم در اونجا، وقتی که حادثه پیش میاد با وجود تمام این جهات قبل از حج، ایشون میفرمد هازا یک شف ان عدم استطاعته، هازا یک شف ان عدم وجوب الحج. خب این کشف که دلیل نداره، از اول این بنیانی است که آجر آجر روی هم گذاشته میشه. این خانه که ساخته بشه پایه میخواد، زمین استوار میخواد، اینا پایه هاست، اما خانه نشده. خانه اون زمانی است که در و پنجره و رنگ و همه چیز باشه که من برم توش بشینم، این فعلیت بن جمیع الجهاته. حالا شارع آمده در اینجا، در این ردیف، در این روال که استطاعت محقق میشه به عنوان مقتضی، و این مقتضی میخواد اثر کنه، وجوب فعلی برای ما درست کنه. هم فعلیت امر نسبی است، هم اقتضا امر نسبی است. در این سلسله مراتب نسبیه شارع آمده حق زوج را در مثل حجت الاسلام یا همه حج های واجب که بعدا میایم میگیم اینم مورد اشکال آقایون هست، یا در همه واجبات الهیه مثل نماز و روزه، در همه اینها این حق زوج رو ساقط کرده. وقتی ساقط کرده معناش این است که اون اقتضا اثر خودش رو میکنه، اون مقتضی اثر خودش رو میکنه و با زمینه جهات آخر وجوب فعلی من جمیع الجهات را در آخر وقت عمل، یعنی در اون آخرین فعلی که من به عنوان حج انجام میدم برای من محقق میکنه. هیچ مانعی این وسط استطاعت وجوب فعلیت وجوب اقتضاء استطاعت هیچ فعلیتی به نسب الی حق زوج کاسته نمیشه و کم نمیشه. معنای حکومت این روایات اینه و لذا این روایات حاکم میشه بر همه ادله احکام. اینکه بعد بفرمایند که ما در اینجا القاء خصوصیت به چه مناسبت، نه، تعلیل در اینجا فقط حجت الاسلام نیست، تعلیل نسبت به کل حقوق واجبه الهی است. این عرض با هست. بفرمایید. نمیتونیم بگیم، نمیتونیم، خلاف قاعده است. دخیر، نه، ببینید شما، ببینید فعلیت ما قاعده داریم دیگه، طبق قواعدی که خودمون درست کردیم. اقتضا میاد، شرط هم هست، مانع هم هست، علت تامه باید باشه تا وجوب فعلی من جمیع الجهات محقق بشه. قبلا گفتیم شما وقتی به مانع برخورد کردید ولو قبل از فعل آخر، اینجا این اقتضا در مقام علیت با وجود مانع اقتضا میتونه تأثیر کنه وجوب فعلی من جمیع الجهات درست کنه؟ نمیتوانه، علت تامه ندارید شما. ولذا ما نیاز نیست که در اونجا مثل مرحوم آقای خویی یا بعضی دیگه از اعلام بگیم اینجا که گیر کرد وسط حج پولشو بردن، وسط حج مریض شد که نمیتونه ادامه بده، بگیم کشف عن عدم استطاعته. نه، این استطاعت نسبی بوده، نسبت به این جهات محقق شده، نسبت به اون جهات محقق نشده. ولذا اگر نبود اون روایاتی که امتنانن، میاد میگه اگر ادرک المشعر، حالا حتی ما داریم که حالا این در جای خودش که اگر احرامم بست و مرد، عرضم به حضورتون که اونجا عنایت بهش میشه و حج رو قبول میکنن اونا، عنایت این حد دلالت اون روایات رو بعد بفهمیم، این امتنانه، یعنی خداوند کار نکرده رو به جای کار کرده قبول میکنه. یا من یبدل سیئاتنا حسنات، از این قدرتش این سیئات رو تبدیل به حسنه میکنه، خب کار نکردنم از من قبول میکنه. مثل من ادرک رکعت من الوقت. چی؟ اقدام من نمیفهم. ببینید این میدونم ها کار ندارم اقدام و بساط، این استطاعت به هر مقدار که، ببینید اینا قبل صحبت کردیم، این اقتضا به هر مقدار که فراهم میشه من موظف هستم به اقدام. ولذا باز این مبنای ما، حالا وقت گذشت اینو قبلا خیلی توضیح دادیم، این خیلی اثر داره. مثلا پولی پیدا کرده زاد و راهله، امسال عذر عقلی پیدا کرد، عقلایی پیدا کرد، نتونست بره، اینجا استطاعت تام محقق نشده. از نظر ما استطاعت مقتضی وجوب به نسبه الی زاد و راهله فراهم شده، ولذا حفظ این از این بابه، حفظ این از این بابه، فعلیت منحیسی پیدا کرده، این پولو نگه میداره سال آینده با زمینه بساط دیگه. این که بعضی از آقایون میگن این نظر ما فرق میکنه که امسال عذر عقلی داشت، خب نگاه میکنیم این پول اگه نخوردش مونده بود برای سال آینده، جهاد فراهم شد مستطیع و الا مستطیع نیست، خیر، اینجا این پول رو نمیتونه بخوره، این پول رو باید نگه داره، کما اینکه گفتیم سلامت خودش رو ارزم بزرگ دست خودشه، این کارای ناجور میکنه، سلامت خودش رو به هم میریزه، سال دیگه باز نمیتونه حج بره، این حق نداره این کارو بکنه. این مبنای ما این فایده داره، قبلا مفصل گفتیم، ما اینجا فقط خواستیم تطبیق بکنیم. السلام علیکم.